رودخانه با خبر.
خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در این بامداد روز چهارشنبه 28 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 17 فوریه 2016 میلادی صبحانه با خبری دیگر رو با شما همراه میشیم. پیش از هر چیز، همونطوری که میدونید، از آخرین خبرها آگاهی میابیم. امروز هم در همراهی همکارم سمیرا قرایی که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا.
منم سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه شما همراهان رادیو فردا. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که ایالات متحده قصد داشته در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای دست به یک حمله سایبری گسترده به ایران بزند. این روزنامه به نقل از منابع مطلع امنیتی و نظامی نوشته است که قرار بوده سیستم دفاع هوایی ایران، سیستم‌های ارتباطی و بخش‌های کلیدی شبکه برق ایران مورد حمله سایبری قرار گیرند، اما با حصول توافق این برنامه کنار گذاشته شده است. بر اساس این گزارش، هزاران نیروی نظامی و امنیتی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بر این برنامه کار می‌کردند. پنتاگون هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دو بار مورد حمله بدافزارهای یارانه‌ای استاکسنت و استارز قرار گرفته بودند. آنطور که غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، خبر داده بود، این دو ویروس با همکاری اسرائیل و آمریکا به نیروگاه‌های اتمی ایران حمله سایبری کرده بودند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در پارلمان اروپایی در شهر بروکسل حاضر شد و با کمیته امور خارجه این پارلمان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار تعدادی از قانونگذاران پارلمان اروپایی از آقای ظریف درباره نقض حقوق بشر در ایران، بودجه دفاعی این کشور و نقش ایران در منطقه سوالاتی کردند. این قانونگذاران در ادامه مجازات مرگ، اعدام‌های علنی و تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران در ایران را غیر قابل قبول خواندند. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران در سال 2014 دومین کشور جهان به لحاظ تعداد اعدام بوده است. آقای ظریف نیز در صحبت‌هایش به نقش ایران در منطقه پرداخته و مجدداً تأکید کرده که ایران در سوریه نیروی زمینی ندارد و تنها مستشار فرستاده است. در هفته‌های اخیر خبرگزاری‌ها از کمک نیروهای زمینی ایران به بشار اسد در درگیری‌های شمال سوریه خبر دادند. آقای ظریف در ادامه مجدداً از سیاست‌های عربستان در منطقه انتقاد کرده و فرستادن نیروی ویژه توسط این کشور به سوریه را خطرناک نامیده است. مواضع ایران و عربستان در قبال سوریه متفاوت است و وزرای امور خارجه این دو کشور بارها یکدیگر را به دخالت و افزایش تنش متهم کردند. یکی از مدیران اجرایی ایرباس از بانک‌های اروپایی خواست تا بر ترسشان از معامله با ایران غلبه کنند و از پروژه‌های صادراتی به ایران حمایت مالی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نایجل تایلر، یکی از معاونین ارشد ایرباس، روز سه‌شنبه گفته است که تمامی دولت‌های اروپایی و سازمان‌های مالی وابسته به آنها خواهان از سرگیری معاملات با ایرانند. با این حال بانک‌ها روی خوشی نشان نمی دهند. با این حال رئیس فدراسیون بانک‌های فرانسوی می گوید که چارچوب قانونی آمریکا در خصوص تحریم‌های ایران همچنان نامشخص است. بانک فرانسوی BNP Paribas در سال 2014 میلادی به دلیل دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران مجبور به پرداخت 9 میلیارد دلار جریمه شده بود. در انتهای دی ماه و با اجرایی شدن توافق جامعه هسته‌ای، تحریم‌های بانکی ایران لغو شدند. سازمان ملل متحد میگوید که دولت سوریه با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به 7 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. به گزارش رویترز این مسئله در دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چی خواهیم داشت. نبرد در هوا و زمین سوریه همچنان ادامه داره. صحبت از ورود نیروهای زمینی ترکیه و عربستان به میان آمده، در حالی که بشار اسد تهدید میکنه که ورود نیروهای زمینی به سوریه عواقب جهانی خواهد داشت. ترکیه همچنان به حملات خود به شبه نظامیان کرد ادامه میده. درباره امکان دستیابی به صلح در این کشور جنگ زده امروز با جلیل روشندل گفتگو میکنیم. توافق 4 کشور صادرکننده نفت، عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا برای تثبیت سطح تولید در دوحه چه واکنشی از سوی دیگر کشورهای صادرکننده نفت به دنبال خواهد داشت؟ آیا تثبیت سطح تولید طلای سیاه مشکلی از بازار آشفته نفت حل می‌کند؟ با فریدون خاوند در این زمینه گفتگو می‌کنیم. برای آگاهی از مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. خبرهای ورزشی رو با مهدی رستم‌پور دنبال خواهیم کرد و پیش از ورزشی شما رو در جریان وضع هوای شهرهای ایران قرار خواهیم داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در حین سفرش به اسرائیل طی سخنانی ایران رو همچنان یک تهدید دانست. گزارشی داریم درباره سخنان او که در ساعت 7:33 دقیقه پخش خواهد شد. پیام‌های تلفنی شما رو هم در هر دو بخش صبحانه با خبر امروز می‌شنویم و پیامک‌های شما امیدواریم که در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در دو روز گذشته 3 بیمارستان و 1 مدرسه در شمال غرب سوریه بمباران شد و بیش از 50 غیر نظامی از جمله تعدادی کودک در جریان آن کشته شدند. روسیه اتهام بمباران را مردود می‌شمارد. هواپیماهای آمریکایی به آن مناطق پرواز ندارند و عناصر گروه به اصطلاح حکومت اسلامی در آن نقاط حضور واقعی ندارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ایجاد منطقه پرواز ممنوع حمایت می‌کند و ترکیه خواهان مداخله نیروهای بین المللی در سوریه است. بشار اسد هم تهدید میکنه که ورود نیروهای زمینی به سوریه عواقب جهانی خواهد داشت و آتش بس به مانند یک پیکنیک نیست. در همین مورد امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
در حالی که به نظر میرسه تا چند روز پیش هم روسیه و هم سوریه نسبت به توافق سیاسی نظر نسبتاً مساعدی داشتند، ناگهان چه تغییراتی موجب اوضاع اسفبار فعلی شده؟
خب عدم قطع بمباران روسیه در واقع یک عامل عمده است، چون با هر بمبارانی سوریه قادر میشه یک مقدار جدیدی از سرزمین‌های تحت اشغال مخالفین رو به دست بیاره و بعد به فکر میفته که خوب آتش بس توی این مرحله شاید انتخاب بهتری نباشه، یک تجدید نظر میکنه به دلیل اینکه آتش بس رو با اکراه داره قبول میکنه. در نتیجه اینجا یک مشکلی ایجاد شده که شاهدش هستیم. اگر روی نقشه جغرافیا نگاه بکنیم، 3 منطقه اعزاز است در شمال حلب، بعد منطقه ادلب هست در غرب حلب و بعد بندر لازقیه. بین این 3 منطقه یک خط مستقیم اگر بکشیم میشه تقریبا موازی خط مرزی ترکیه و این نقطه ایست که مخالفین در اونجا تمرکز دارن و روس ها و سوری ها سعی میکنن اینجا رو دائما بمباران بکنن و واقعیت‌های روی زمین رو تغییر بدن. همه اینها دست به دست هم داده باعث این نابسامانی شده که الان شاهدش هستیم.
ظاهراً روابط آنکارا و واشنگتن به دلیل حمایت آمریکا از شبه نظامیان کرد YPG دچار تنش و فرسایش شده. آقای روشندل، چرا به نظر شما ترکیه از این گروه شبه نظامی کرد وحشت داره؟
شبه نظامیان کرد بین یک منطقه‌ای که الان عرض کردم اعزاز و حسکه که در قسمت شرقی شمال سوریه قرار داره فعال هستند و اگر بتونن سرزمین‌های جدیدی رو اشغال بکنن میتونن منطقه تحت نفوذ کردا رو افزایش بدن و این دقیقاً چیزیست که ترکیه خواهان اون نیست و همین دلیل این مسئله رو بهانه میکنه و خواهان عملیات زمینی شده حالا به عنوان این که با داعش مبارزه بکنه، در حالی که تا به حال داعش براش حائز اهمیت اول نبوده. بیشتر میلیشیای کرد رو تروریست‌های وابسته به PKK میدونست. روی این قضیه بین آمریکا و ترکیه هم نظری وجود نداره و آمریکا در واقع YPG رو تروریست نمیدونه، در حالی که ترکیه اونها رو تروریست و وابسته به PKK میدونه.
آقای روشندل، با توجه به موضع سرسختانه عربستان سعودی و ترکیه در برابر رژیم بشار اسد و به هر حال نقش ایران و روسیه و نگاه غرب به این داستان، به نظر شما شرایط فعلی تا کی میتونه دوام بیاره و آیا واقعا با توجه به حرفی که بشار اسد زده صلح در سوریه دست نیافتنی است؟
نه، این جوابش به طور قطعی منفی نیست، برای اینکه تلاش‌های صلح در کنار جنگ داره پیش میره و اصولا هر جنگ هدفش رسیدن به اون نقطه صلح هست که طرفین بتونن بشینن و اراده سیاسی خودشون رو به صلح برقرار بکنن و نتیجه بگیرن. سازمان ملل همین الان تعهدش رو از سوریه گرفته که در 7 منطقه کمک رسانی شروع بشه و من فکر میکنم کمک رسانی قدم اول هست برای ترک مخاصمه و بعد از اون آتش بسی که حالا رهبر سوریه میگه به سادگی به دست نمیاد. به هر صورت از این قضیه که بگذریم، ما 3 تا قضیه مهم داریم. یکی بازیگران محلی و داخلی هستن، یکی بازیگران بزرگ و یکی بازیگران منطقه. از این مرحله به بعد 2 تا صلح باید صورت بگیره، یک صلح بین سوریه و مخالفین داخل و یک صلح بین بازیگران منطقه، ایران، عربستان، ترکیه، حتی حزب الله و سوریه و روسیه. بنابراین مراحل زیادی در پیشه، ولی امیدواریم به اون روزا برسیم.
خیلی ممنونم از تحلیل شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که عمدتاً درباره انتخابات اظهار نظر کردید، به اتفاق می‌شنویم.
آیا تجربه 36 ساله گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستین؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رأی نریم و به مردم دنیا یا بگوییم که ما این رژیم رو نمیخواییم.
راجع به این پیام هایی که میذارید، اکثرا پیام هایی که ناامید کننده است و میگن که تو انتخابات شرکت نمی کنیم. حتی یه آقایی که ظاهرا خیلی از سنی ازشون گذشته و میگه که این اصلا تو انتخابات شرکت نکنیم، میخواستم بگم تو انتخابات حتما شرکت کنن که جریان در حقیقت اصلاح طلب بیاد بالا، جریانی که میخواد تعامل کنه با دنیا. این جریان بیاد بالاخره به نفع همه هست، هم دنیا هم خودمون. و خواهش میکنم که این پیام رو حتما پخش کنید، پیامایی که امیدوار کننده است برای مردم ایران، پیامایی که میگه آقا بیاید شرکت کنید، بیاید این تندروها رو حتی کنار بزنیم، با تعاملی که مثلا ایجاد خواهد شد بتونیم با دنیا روابط بهتری برقرار کنیم، حتی با خودمون روابط بهتری داشته باشیم.
تا توافق 4 کشور صادرکننده نفت به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر قیمت این کالا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
روسیه و عربستان سعودی با همراهی ونزوئلا و قطر در دوحه تصمیم گرفتن تولید نفت خودشون رو در سطح ماه ژانویه تثبیت کنند. هدف از این توافق 4 جانبه جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت و حتی فراهم آوردن زمینه بالا رفتن دوباره قیمت این کالاست. میخواستم از شما بپرسم این ابتکار رو تا چه اندازه میشه مهم تلقی کرد؟
این توافق 4 جانبه صرف نظر از این که به هدف اصلی خودش که ایجاد تغییر در بازار جهانی نفت هست برسه یا نه، به خودی خود یک ابتکار مهم هست و حتی میشه اون رو فصل تازه‌ای در دیپلماسی نفتی بین‌المللی به شمار آورد. چرا؟ چون که اولا بعد از شروع سقوط قیمت نفت در ماه ژوئن سال 2014 این اولین بار هست که کشورهای صادرکننده این کالا تلاش میکنند تولید نفت خودشون رو محدود بکنند تا قیمت اون بالا بره. ولی از این مهمتر، توافق میان 3 عضو اوپک هست با یک کشور غیر عضو اوپک که روسیه باشه. به خصوص چون این توافق بین 2 غول بزرگ نفتی جهان انجام میگیره، عربستان سعودی و روسیه که یکی عضو اوپک هست و دیگری نه، مسلماً میشه برای این توافق اهمیت زیادی قائل شد.
اما آیا این توافق خواهد تونست وضع آشفته بازار نفت رو عوض کنه و دست کم جلوی پایین رفتن باز هم بیشتر قیمت این کالا رو بگیره آقای خاوند؟
توافق همونطور که عرض شد اهمیت داره، ولی در اینکه واقعاً بتونه وضع بازار نفت رو عوض بکنه تهدید زیادی وجود داره. عربستان سعودی در حال حاضر کمی بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه و روسیه هم نزدیک به 11 میلیون بشکه در روز. توافق مسکو و ریاض و 2 کشور دیگه به معنای این است که تولید نفت کم و بیش در همین محدوده ثابت میمونه. این چیزی رو عوض نمیکنه. در حال حاضر هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت مازاد عرضه میشه و تا وقتی که این عرضه اضافی از بین نره تغییری در وضعیت به وجود نمیاد. به علاوه 2 کشور مهم نفتی که ایران و عراق باشند پای این توافق رو امضا نکردند. در مجموع به نظر میرسه که بازارهای مالی دنیا هم توافق 4 جانبه بین ریاض، مسکو، کاراکاس و دوحه رو جدی نگرفت.
اشاره کردید که ایران و عراق این توافق رو امضا نکردند. با این وجود فکر میکنید امکان آن هست که ایران روزی به این توافق 4 جانبه نفتی بپیونده؟
بسیار بعید به نظر میرسه. البته مسئولان ارشد نفتی در جمهوری اسلامی بارها گفتند که حاضر به رایزنی و گفتگو هستند با دیگر اعضای سازمان اوپک، ولی ایران میخواد سطح تولیدش رو بالا ببره و سهمی رو که پیش از تحریم‌های اخیر داشته در بازار جهانی نفت و حتی بیشتر از این سهم رو دوباره به دست بیاره. تهران به هیچ وجه حاضر نیست از حق خودش بگذره و تولیدش رو پایین نگه داره، اونم به سود عربستان سعودی.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست می‌خواستم بپرسم ارزیابی روزنامه‌ها از انتشار فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان چیه آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. در عکس یک خودش هم تصویری از شماری از کاندیداهایی که در فهرست 30 نفری اصلاح طلبان در تهران قرار گرفتن رو منتشر کرده. همزمان این روزنامه خبر داده که آقای محمد رضا عارف عصر روز گذشته در مراسم افتتاح یکی از ستادهای انتخاباتی مربوط به جوانان اصلاح طلب هم شرکت کرده و در اونجا تاکید کرده که ما با حامیان دولت و همچنین طیف میان روی اصولگرایان ائتلاف کردیم، اما آقای عارف تاکید کرده که هویت اصلاح طلبی سر جای خودش باقی هست. در میان اسامی هم که منتشر شده دست کم دو چهره نزدیک به اصولگرایان میان رو دیده میشه، آقای علی مطهری و آقای کاظم جلالی که از نزدیکان به آقای علی لاریجانی هست. علاوه بر این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه آقای صادق خرازی از چهره‌های اصلاح طلب گفتی که 80 حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی رقابتی نیست. روزنامه شرق هم در گزارشی ارزیابی خودش رو از لیست 30 نفره اصلاح طلبان منتشر کرده، تاکید کرده که همه احزاب اصلاح طلب در این فهرست نماینده دارن. آقای سروش محلاتی هم در روزنامه شرق، یعنی این روزنامه از قول ایشون، نوشته که اگر در حوزه‌های انتخابیه‌ای که رقابت وجود نداره نمیشه رأی ایجابی داد، به رأی سلبی باید اکتفا کنن هواداران اصلاح طلبان. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که فهرست منتشر شده اصلاح طلبان فهرست خیرالموجودین هست و البته آقای غلام عباس توسلی از چهره های اصلاح طلب و دانشگاهی از این اقدام، یعنی انتشار فهرست ائتلافی، حمایت کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه های نزدیک به اصولگرایان در شماره امروز خودشون چه نگاهی به تحولات انتخاباتی دارن؟
امروز روزنامه های نزدیک به اصولگرایان ترجیح دادن که به جای تبلیغ کاندیداهای مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان، حمله ای رو آغاز کنند به دولت آقای روحانی و همچنین برخی از چهره های اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان. از جمله روزنامه ها روزنامه کیهان هست که عکسی رو دو عکس در صفحه که خودش منتشر کرده، عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی که در حال دادن جوایزی به بابک زنجانی هستند و این روزنامه تولید بابک زنجانی رو توجه این دو چهره، یعنی چهره های شاخصی چون آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران هست، امروز در صفحه یک خودش به شدت حمله کرده به آقای روحانی و نوشته که آدرس پاتوق دلالان برجام دو رو در گزارش خودش منتشر کرده. در کاریکاتوری هم که منتشر کرده اشاره کرده سیمان برجام رو باید کجا بریزیم و برخی گفتن بریز توی لانه فساد. روزنامه وطن امروز هم امروز اظهارات آقای علیرضا زاکانی رو منتشر کرده، کاندیدای اصولگرای مجلس از تهران رو، که به شدت آقای حسن روحانی برادر ایشون حسین فریدون و شماری دیگر از مقام‌های دولتی رو با نام بردن اسم به فساد مالی متهم کرده.
اظهارات سخنگوی دولت درباره موضوع عیدی و پاداش و افزایش حقوق هم مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. می‌خواستم ببینم چه بازتابی داشته این اظهارات در روزنامه‌ها.
امروز روزنامه تجارت گزارشی داره درباره اظهارات آقای محمد باقر نوبخت. این روزنامه نوشته که افزایش حقوق کارمندانی که زیر 1.5 میلیون تومان حقوق میگیرند در سال آینده انجام خواهد شد. علاوه بر این آقای نوبخت گفته در سایر موارد با توجه به اینکه تورم در حال حاضر به 11% کاهش پیدا کرده، افزایش قیمت افزایش حقوق ها 12% خواهد بود. روزنامه تعادل هم در همین زمینه گزارشی داره با عنوان آغاز پرداخت حقوق و دی پایان سال، که از قول سخنگوی دولت خبر داده که این ارقام، یعنی رقم‌های مربوط به عیدی و پاداش پایان سال، به کارمندان دولت از امروز پرداخت خواهد شد.
در میان رویدادهای اجتماعی هم خبری در روزنامه هست که توجه شما را جلب کرده باشه؟
بله، امروز روزنامه اعتماد خبر داده که یک هفته بعد از انتشار خبر حمله ماموران شهرداری منطقه 2 تهران به یک کارواش که منجر به استعفای شهردار منطقه 2 تهران شد، بار دیگر روز گذشته در همین منطقه ماموران شهرداری به متروی آزادی اومدن و در اونجا کسانی که دستفروش بودن به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و شماری از دستفروشان هم به نوشته روزنامه اعتماد مجروح شدن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی داره در حوزه اجتماعی روزنامه همدلی هست که گزارش داره درباره همایش اینترنت روان سالم و در این گزارش هشدار مصطفی معین رو منتشر کرده درباره افزایش بیماری روانی در میان شهروندان تهرانی که بخش گسترده ای از اون مربوط به اضطراب و افسردگی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب پیش از گزارش ورزشی بپردازیم به وضع هوای شهرهای ایران. امروز از شمال غربی تا غرب ایران و نیز جنوب هوا آفتابیه. در تهران هوا آفتابی همراه با غبار محلی و کمی ابر در بلندی ها. در شمال شرق کشور و همچنین شرق دریای خزر و نیز در استان کرمان و خراسان جنوبی هوا ابری و احتمال باران و برف در بلندی هاست. در استان کرمان بارش برف هم پیش بینی میشه. احتمال بارش باران و برف پراکنده در دامنه های شرقی البرز هم وجود داره. در حال حاضر در شهرهای نیمه شمالی کشور دمای هوا خیلی پایینه، به طوری که بین 3 درجه زیر صفر در شهر کرد تا 7 درجه فقط بالای صفر در گرگان، 1 درجه زیر صفر در تهران، زنجان، همدان، سنندج، اصفهان و 2 درجه بالای صفر در مشهد، تبریز، اردبیل و رشت. در نیمه جنوبی کشور هم در استانهای کرمان و فارس دمای هوا از 2 درجه بالای صفر بیشتر نیست، به استثنای شهر بم که 10 درجه است. در بعد از ظهر البته حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در اردبیل تا 13 درجه در ساری، 10 درجه در مشهد، تهران، اصفهان، زنجان و سمنان، 8 درجه در همدان، 12 درجه در سنندج، ارومیه و تبریز و در یزد در مرکز کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 13 درجه است. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 5 درجه در کرمان تا 25 درجه در اهواز و آبادان، یعنی 20 درجه تفاوت داره، 12 درجه در شیراز و زاهدان و 24 درجه در بندرعباس و بوشهر. همینک به اتفاق مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های المپیک زمستانی نوجوانان در لیلهامر نروژ در حال برگزاری ایران با 2 شرکت کننده در این مسابقات حضور داره، آوا جوادی و علیرضا احمدپور، که آوا جوادی به عنوان پرچمدار کاروان ایران هم در مراسم افتتاحیه حضور داشت. او در رشته مارپیچ بزرگ در رده 37 قرار گرفت، مدال طلا نصیب ورزشکار سوئدی شد. بهداد سلیمی یکی از 4 ورزشکار طلایی ایران در المپیک لندن در فاصله 6 ماه، کمتر از 6 ماه تا آغاز رقابت‌های المپیک 2016 در مسابقه خبرگزاری ایسنا تأکید کرده که مهمترین حریفش زانوی مصدومشه. بهداد به تازگی زانوی خودش رو جراحی کرد، او به دلیل مصدومیت مسابقات جهانی رو هم از دست داده بود. مسئول ورزش زنان استان هرمزگان به دلیل سانحه تصادف جان سپرد. خانم اصالت پور غلام بندری در خودروی سمند در حال حرکت که ناگهان دچار آتش سوزی شد، وقتی خواست از خودرو به بیرون بپره متاسفانه به دلیل ضربه مغزی در دم جان سپرد. این خبریه که فرمانده پلیس راه استان هرمزگان اعلام کرده. یه خبر دیگه از ورزش بانوان این که سارا خادم الشریعه در دور 5 رقابت‌های جایزه بزرگ شطرنج زنان جهان که با حضور 11 شطرنج باز برتر زن دنیا و خود سارا در تهران در حال برگزاریه، با والنتینا گیونینا از روسیه به تساوی رسید تا بعد از 5 بازی بدون شکست با 5 مساوی و 2.5 امتیاز به بازی‌های خودش ادامه بده. شطرنج زنان ایران همچنین شطرنج مردان ایران اگرچه در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان افتخارات جهانی زیادی کسب کردن و در رده بزرگسالان تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده، ولی درباره سارا خادم الشریعه گفته میشه که او اولین شطرنج باز ایرانی خواهد بود که در رده بزرگسالان جهان هم بلند آوازه خواهد شد، که بارقه هایی از اون در همین مسابقات دیده میشه. آخرین خبر درباره لیونل مسی که همچنان داره صحبت میشه درباره پنالتی که مقابل سلتا ویگو رخ داد و او ضربه پنالتی رو پاس داد به لوئیس سوارز، که خیلی عجیب بود و این گل هم مطابق مقررات صحیح بود. حالا جمعی از هواداران باشگاه بارسلونا بیانیه ای رو امضا کردن و از مسی خواستن که پنالتی بعدی رو پاس بده به خاویر ماسکرانو، چون از سال 2010 در بارسلونا بازی میکنه، 264 بازی گل نزده و به خاطر پستش خب نتونسته گلی رو به ثمر برسونه. از مسی خواستن برای اینکه طلسم ماسکرانو شکسته بشه پنالتی بعدی رو پاس بده به او. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. شماره پیامک به دست ما رسیده که در بخش دوم صبحانه با خبر اونها رو میخونیم. ضمناً شماره زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا هم چاپ شده در پیوند با مسائل مربوط به انتخابات پیش رو که میتونید با مراجعه به وبسایت از محتوای اونها مطلع بشید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد پیش از پرداختن به ادامه مطالبی که در ادامه خواهیم داشت با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که ایالات متحده قصد داشته در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای دست به یک حمله سایبری گسترده به ایران بزند. این روزنامه به نقل از منابع مطلع امنیتی و نظامی نوشته است که قرار بوده سیستم دفاع هوایی ایران، سیستم‌های ارتباطی و بخش‌های کلیدی شبکه برق ایران مورد حمله سایبری قرار گیرند، اما با حصول توافق این برنامه کنار گذاشته شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در پارلمان اروپایی در شهر بروکسل حاضر شد و با کمیته امور خارجه این پارلمان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار تعدادی از قانونگذاران پارلمان اروپا از آقای ظریف درباره نقض حقوق بشر در ایران، بودجه دفاعی ایران و نقش این کشور در منطقه سوالاتی کردند و در ادامه مجازات مرگ، اعدام‌های علنی و تعقیب قضای روزنامه‌نگاران در ایران را غیر قابل قبول خواندند. یکی از مدیران اجرایی ایرباس از بانک‌های اروپایی خواست تا بر ترسشان از معامله با ایران غلبه کنند و از پروژه‌های صادراتی به ایران حمایت مالی کنند. سازمان ملل متحد میگوید که دولت سوریه با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به 7 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. این مسئله در دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است. وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور همراه با عربستان سعودی و برخی از متحدان اروپاییش خواستار استقرار نیروهای زمینی در سوریه است، اما واشنگتن با چنین اقدامی مخالفت کرده است.
خیلی ممنونم سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که چرا در اسرائیل گفته که ایران همچنان تهدید به شمار میره. پس از اون شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوی امروز از بهرام بیضایی برای ما خواهد گفت و در انتها هم با بردیا افشین وعده داریم و همچنین امیدواریم پیامک‌های شما هم به دستمون برسه که بتونیم در فواصل مطالب دیگه اونها رو پخش کنیم. دو شماره تلفن همچنان در اختیار شماست. 2048-799-599-800 و 860. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سامانتا پاور در طول سفرش به اسرائیل در یک سخنرانی ضمن تایید تعهد جمهوری اسلامی به توافق اتمی گفت ایران مسلماً همچنان یک تهدید است. چرا؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که تا روز سه‌شنبه در اسرائیل بود، در یک سخنرانی ضمن تایید متعهد بودن جمهوری اسلامی به توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی گفت که این تعهد تاکنون قوی بوده. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همزمان هشدار داد که ایران به گفته او مسلماً همچنان یک تهدید و آتشبیار معرکه است. سامانتا پاور توافق اتمی ایران با گروه 5 را مسدود کننده راه‌های دستیابی تهران به سلاح اتمی توصیف کرد، اما باز هم ایران را تهدید خوانده و گفت که از تروریسم حمایت می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و رئیس شورای آمریکایی ایرانیان را جویا شده است.
این حرف جدیدی نیست. دولت آمریکا مرتب همیشه گفته که ایران به تعهداتش عمل کرده، اما در این حال اون چیزی که بین ایران و امریکا اتفاق افتاده فقط و فقط در رابطه با مسئله هسته‌ای و شامل مشکلات دیگری که بین دو کشور وجود داره نیست. و اون مسائل یکیش حمایت ایران از تروریسم، دوم فعالیت‌های ایران در جهت بی‌ثبات کردن منطقه و بالاخره حقوق بشر. امریکایی‌ها همیشه گفتن که ما هیچ تحریمی رو در رابطه با این مشکلات از روی ایران بر نداشتیم و مشکل ما با ایران سر این مسائل کماکان میمونه. این حرف خانم پاورز هم در ادامه همون حرف هاست. متاسفانه برجام فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشت و هیچ وارد مسائل دیگه نشد.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در تابستان 94 انجام شد. بر اساس آن تهران فعالیت‌های اتمی‌اش را تنها به کاربردهای صلح‌آمیز و غیر نظامی منحصر کرده تا در عوض تحریم‌های بین‌المللی در این رابطه علیه ایران لغو شوند. به رغم همه حمایت‌های جهانی از این توافق، اسرائیل، کشوری که در روزهای گذشته میزبان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود، با آن مخالفت کرده و آن را یک اشتباه بزرگ خوانده بود. هوشنگ امیراحمدی در آمریکا.
مقامات رسمی آمریکا در اسرائیل همیشه بر علیه ایران تند حرف می‌زنند و همیشه اینجوری بوده و این هم یکی از همون فرصت هاست که از این فرصت رفتن به اسرائیل و بودن با اسرائیلی‌ها استفاده می‌کنند. یه مقدار این شعارهای ضد ایرانیشون رو تندتر می‌کنند. و اما کسان دیگری هم توی واشنگتن دارن همینجوری حرف می‌زنند. الان توی سنای آمریکا لایحه برای تحریم سر هم شده که در آینده نزدیک قرار تصویب بشه و اونا در رابطه با مسئله مشک هاست. الان آقای مککین آقای اوباما را سفینا کرده، ازش خواسته که یک گزارشی رو که در رابطه با این سربازان آمریکایی که در آبهای ایران رفتن و دستگیر شدن و بعد آزاد شدن به سنا بده. به هر حال فشار زیادی الان روی دولت اوباما هست که بیشتر در رابطه با این قراردادهایی که با ایران داشته پشت پرده رو شفافتر کنه. مخصوصا بدهی دارن الان میگن که این معاوضه زندانیانی رو که اتفاق افتاده یا پولی رو که امریکا آزاد کرده در رابطه با گروگانگیری 1980 اینا رو هم روش دست گذاشتن و از آقای کری خواستن که در رابطه با این جریان با شفافیت بیشتری به کنگره و سنا گزارش بده. به هر حال این جریان ایران هم توی منطقه، هم توی اسرائیل، هم توی واشنگتن هنوز حل نشده وجود داره و مخصوصا که الان محیط انتخاباتی بسیار تندی که الان وجود داره، نیروهای بسیار تندی که در کنگره و سنای امریکا هستن هر کی بیشتر دارن تندتر حرف میزنن که از این قافله جدا نمونن و متاسفانه اعتقاد دارم که مشکلات بیشتر خواهد شد.
دو ماه پیشم پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد آزمایش موشک عماد در ایران منتشر شد و واکنش‌ها به مسئله نقض قطعنامه‌های مربوطه به وسیله گروهی از ناظران بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد مطرح شد، سامانتا پاور گفته بود که آمریکا برای انجام اقداماتی عملی علیه ایران در رابطه با آزمایش موشک عماد فشار خواهد آورد.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اینک هم باز شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم که باز هم درباره انتخابات اظهار نظر کردید.
پیام می‌ذارم برای اونهایی که می‌خواهند رأی بدهند. با دید باز، با گوش شنوا، با دید وسیع بنگرند. یک تصمیمی بگیرند که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنند. نگویند ای کاش این کار نمی کردیم و اون کار می کردیم. معذرت می خوام. عاقلانه تصمیم بگیرند. عاقلانه.
رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان. با این رأی دادن مردم میتونن اون چیزی که واقعا نمیخوان نگذارن تا سر کار بیارن. شاید نتونن اون چیزی که میخوان سر کار بیارن، ولی لااقل میتونن اون چیزی که نمیخوان نگذارن سر کار بیارن.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم. این بار نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، چه روزنامه‌هایی رو برای نگاهی به تیترهای صفحات اولش انتخاب کردید؟
روزنامه‌های خراسان رضوی، کرمان امروز، سیستان و بلوچستان و گیلان امروز رو صفحه یکشون رو ابتدا مرور می‌کنیم. در روزنامه خراسان رضوی امروز این روزنامه خبر داده که از روز چهارشنبه رقابت‌های انتخاباتی 561 نامزد مجلس برای 18 کرسی در استان خراسان رضوی آغاز خواهد شد. عکس یک این روزنامه مربوط است به طرحی در ارتباط با تجلیل از کاروان خانواده‌های اهدارکننده عضو که امروز در مشهد برگزار خواهد شد. روزنامه کرمان امروز در شماره چهارشنبه خودش در تیتر یک گزارشی داره درباره تالاب جازموریان که بنوشته این روزنامه طی 20 سال گذشته وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده و البته این روزنامه نوشته که در حال حاضر توجه مقام‌های ملی به اون جلب شده. عکس یک این روزنامه گزارشی درباره بم که 12 سال پس از زلزله دی ماه سال 1382 و در این گزارش روزنامه کرمان امروز سعی کرده تصویری از اون چه که در بم بازسازی شده رو ارائه کنه. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش گزارش داده که معصومه ابتکار امروز در سفری به استان سیستان و بلوچستان مسائل زیست محیطی در پروژه‌های مختلف در چابهار رو مورد بررسی قرار خواهد داد. آغاز 27مین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی هم در زاهدان یکی دیگر از تیترهای اصلی این روزنامه است. روزنامه گیلان امروز هم در تیتر یکی خودش از قول استاندار گیلان نوشته که باید با حفظ محیط زیست به استقبال نوروز و گردشگران بروید.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره از آغاز تبلیغات انتخاباتی در این استان. آقای رفیزاده، این روزنامه چه نگاهی داره به فضای انتخاباتی؟
ولی این روزنامه خراسان شمالی در این گزارش اشاره کرده که در روزهای اخیر بازار چاپ ویژه‌نامه‌ها، پوسترها و کالاهای تبلیغاتی مربوط به کاندیداها در استان خراسان شمالی به شدت داغ شده. در گزارش خودش اشاره کرده به قیمت‌های برخی از خدمات تبلیغی که به کاندیداهای مجلس در این استان ارائه میشه. علاوه بر این روزنامه خبر داده که 63 کاندیدا در استان خراسان رضوی رقابت خواهند کرد. یک خبر هم منتشر کرده درباره این که پیشتر خراسان رضوی تنها یک کاندیدا و یک کرسی در انتخابات مجلس خبرگان داشت، اما با افزوده شدن و انتقال آقای حمید شهریاری به این حوزه، خراسان شمالی در مجلس خبرگان در انتخابات خبرگان 2 کاندیدا خواهد داشت.
روزنامه 19 دی متن نامه اعتراض‌آمیز محسن قربیان کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات خبرگان قم رو منتشر کرده. نکات برجسته این نامه چی است؟
بله، در این نامه که نامه‌ای سرگشاده است و روزنامه 19 دی اون رو منتشر کرده، آقای محسن قلویان اشاره کرده که در سال 1377 با تشویق آقای محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرده و تایید صلاحیت شده. بار دیگر در سال 85 هم ایشون مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفته و در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرده. حالا آقای قلویان خطاب به آقای احمد جنتی نوشته که باید پاسخ ایشون رو در همین دنیا آقای جنتی بده و ایشون گفته من نمیخوام در دنیای دیگر شما به من پاسخ بدید، چرا که من صلاحیت لازم رو داشتم و رد صلاحیت من کاملا غیر قانونی است.
افزایش نزاع میان زنان یکی از مطالبی است که در شماره امروز اصفهان زیبا مورد توجه شما قرار گرفته. آمارهای این روزنامه درباره نزاع میان زنان چیه؟
ولی این روزنامه اصفهان زیبا در گزارش خودش اشاره کرده که در یک سال گذشته بیش از 11,000 تن از زنان به دلیل نزاع به پزشکی قانونی معرفی شدن از سوی مراجع قضایی. آمارهایی که این روزنامه منتشر کرده مربوط به تهران و برخی دیگر از استانها هم هست، یعنی یک مقایسه زمینی در این زمینه انجام داده و تاکید کرده در این گزارش که خشونت در میان زنان هم نه تنها در خانه و علیه زنان بلکه در حال حاضر به عرصه‌های عمومی هم گسترش پیدا کرده.
روزنامه سیستان و بلوچستان از کمبود فضای آموزشی در منطقه بمپشت خبر داده. آقای رفیع‌زاده، این روزنامه دقیقاً روی چه نکاتی انگشت گذاشته؟
در گزارش روزنامه سیستان و بلوچستان آمده که این منطقه، یعنی منطقه بنپشت، به دو دلیل از مناطقی است که بیشترین شمار محروم شدگان از تحصیل در اون هستند. یکی مشکلات فقر و کمبود فضای آموزشی است که از مقام‌های مسئول و دولت خواسته و همچنین خیرین خواسته که کمک کنند به بهبود فضای آموزشی در این منطقه. اما نکته دیگری که به اون اشاره کرده فقر اقتصادی هست، نبود شناسنامه برای بسیاری از دانش آموزان و همچنین مشکلات فرهنگی است که سبب میشه به دلیل نبود معلم زن دختران از تحصیل محروم میشن. در این منطقه
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
نمایشنامه مرگ یزدگرد از مشهورترین آثار بهرام بیضایی، نویسنده، کارگردان و استاد خلاق تئاتر. این نمایشنامه به کارگردانی بهرام بیضایی در نخستین ماهای پس از انقلاب به صحنه رفت. اجرای روایتی دیگر از این نمایش آقای سرکوهی در تماشاخانه سنگلج آغاز شد. درباره این اجرا برای ما بگید لطفاً.
این اجرا رو سهیل بابایی کارگردانی میکنه و در پیش از اونم در 17 جشنواره تئاتر آینی سنتی در تهران به صحنه رفته. در واقع درباره این اجرا تنها چیزی که میتونم، چیزی خاصی نمیشه گفت، چون که دو سه بار، این اولین بار هم نیست، تا حالا دو سه بار رو شده که بعضی از این کارگردانان جوان این متن رو به دست گرفتن، بعد خب هنرپیشه ها متن رو حفظ کردن و آمدن بر صحنه اجرا کردن با حجاب اسلامی و با همه چیزهایی که میتونه اصلا اساس این نمایشنامه تخریب بکنه. در این حال توجه بکنیم که این نمایشنامه نمایشی است که خب بارهای گوناگون داره و تعبیرهای گوناگون میشه دربارش داشت. نمایشنامه خب میدونیم که موقعی است که یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به اون آسیاب پناه میبره و بعد بر اساس افسانه های تاریخ آسیاب بانو رو میکشه، اما بیضایی یک نگاه دیگری میکنه که به خصوص شما اشاره کردین که او خودش کارگردانی کرد، در اون سال یک معنای بسیار مهمی هم داشت، چون اعراب به ایران حمله کردن در اون نمایشنامه و در اینجا هم خب بالاخره یک حکومت دیگری آمده بود که با اعراب نزدیکی داشت. باید بگیم که نمایشنامه هم از نظر محتوایی بسیار قابل بررسی است و اجرایی که بهرام بیضایی کرد اجرایی بود که چشم‌اندازهای جدید در تکنیک اجرا در تئاتر ایران گشود. اما متاسفانه بهرام بیضایی و هنرمندانی مثل سوسن تسلیمی و برخی دیگر از هنرمندان خوب تئاتر ما مجبور شدن، چون که اجازه نمیدن کار بکنن، به خارج کشور برن و حالا متن‌های از این دست که قابلیت اجراش باید کارگردانان خلاق داشته باشن کسانی به دست میگیرن که اصلا اجراشون قابل بحث نیست.
آقای سرکوهی، به غیبت و خروج بهرام بیضایی و برخی هنرمندان مشهور دیگه اشاره کردید. میخواستم بپرسم غیبت این گونه هنرمندان چه تأثیری بر تئاتر امروز ایران داره؟
تأثیر به اصطلاح غیبت کسانی که میتونستن نسل‌های جدید رو با تئاتر، با بازیگری آشنا بکنن در تئاتر ما مخصوص هست. وقتی هنرپیشه بسیار خوب مثل سوسن تسلیمی از کشور خارج میشه، مجبور میشه چون که اجازه ندادن کار بکنه، طبیعتاً نمیتونه تجربه های خودش رو منتقل بکنه. اما وقتی به کسی مثل بهرام بیضایی میرسیم، میدونیم که بهرام بیضایی هم محقق بسیار، یعنی شاید بدونیم در ایران از تحقیق در تئاتر بی‌نظیر است، کتابی که نوشته. بعد بهرام بیضایی استاد دانشگاه بود و حضور او در دانشگاه اصلا میتونست یک دنیای جدیدی از هنر رو به دانشجوها منتقل بکنه، چون که در زمانی که بود منتقل کرد. بعد خب کارگردان خلاقی بود، در هر اجرایی به اصطلاح تکنیک های جدید رو خلق میکرد، چون که در همین نمایشنامه مرگ یزدگرد که شما اشاره کردین که اجرا شد پس از انقلاب، دیدین که چقدر به اصطلاح نوآوری های گوناگونی مطرح شد. و در این حال بهرام بیضایی خب کار نویسنده بود، کارگردان سینما بود و غیره. حالا بهرام بیضایی اجازه ندادن تئاتر خودش اجرا بکنه. وقتی که اجازه ندادن، بعد این خب در سینما هم که جلو فیلم سازیشو گرفتن، مجبور شد از کشور خارج بشه. وقتی او از کشور خارج میشه، به این مفهوم هست که همه دانش و آگاهی و تجربه او و همه خلاقیتی که میتونست به نسل‌های جدید منتقل بکنه، این راهش بسته میشه. نسل‌های جدید میرن کلاس دانشگاه، میرن کلاس‌های خصوصی یا در گروه‌ها، و از که میآموزن که مثلا بهتر از بهرام بیضایی باشه. نتیجه الان ما در تئاتر ایران میبینیم، ما به ندرت به اثری برخورد میکنیم که از حداقل به اصطلاح اون موازین حرفه‌ای یک اجرا اجرای تئاتری برخوردار باشه. ما دیگه نویسنده هایی مثل بهرام بیضایی، ساعدی، رادی، حتی علی نصیریان در گذشته البته قبل از انقلاب نداریم دیگه، یعنی الان همه اصلا نمایشنامه های ما ضعیفن، در حد میرسه به حد خوب به قول خود منتقدین که الان وجود دارن میگن اجراهای دبستانی. البته سانسور نقش بسیار مهمی داشته در به اصطلاح به قول یک منتقدین قتل تئاتر، اما غیبت کسانی مثل بهرام بیضایی هم این رو تشدید کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از تحلیلتون.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک های شما یکی از همراهان به نام بیژن از اهواز نوشته دکان پروانه ساختمان فروشی اهواز با همکاری به اصطلاح نظام مهندسی چه بلایی سر این شهر فلاکت زده آوردند و کسی هم توجهی نمی کند. یکی دیگر از همراهان صبحانه با خبر نوشته ما رای دهندگان به آقای روحانی از لیست نامزدهای مورد تایید ایشان در انتخابات جاری حمایت می کنیم و امیدواریم برجام دوم هم به همت مردان و زنان جبهه اعتدال اصلاحات اتفاق بیفته. امضا یکی از 28 میلیون رای دهنده به آقای روحانی. یکی دیگر از همراهان نوشته متاسفانه مردم ایران خودشون رو به خواب زدن. امضا حسین. دیگری نوشته اینهایی که توی انتخابات شرکت میکنند هوادار نظام هستند. یکی دیگر از همراهان نوشته معاون رئیس جمهوری سابق از زندان ائتلاف تشکیل میدهد با آقازاده ها و سرمایه داران خشن. 37 سال مملکت به تاراج رفت ولی پیام امیدوار کننده این که مردم برن رای بدند. امضا آتش خاموش. یکی دیگر از همراهان نوشته در کشور مؤسساتی با تبلیغات وسیع وجود دارد که بجز اسراف اموال سودی ندارند و در این 37 سال کار مفیدی از آنها ندیدیم. ایشون اضافه کرده دو تای آنها این مجالس هستند که یکی تا حال رهبر تعیین نکرده و دیگری در حیاتی ترین کار این مملکت در 100 سال اخیر که همان اعمال نظر مستقل در برنامه هسته‌ای بود هیچ اختیار و اراده‌ای نداشت. یادآوری می‌کنیم که نظراتی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. خب با بردیا افشین وعده داریم امروز هم در ادامه سخنانش درباره دنباله جشنواره موسیقی فجر برای ما مطالبی داره که به اتفاق از اونها مطلع میشیم.
امروز 8 چهره در 5 تالار پراکنده در سطح شهر تهران به روی صحنه میرن. من از اجراها در سالن میلاد در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز میکنم، جایی که 2 ستاره پرطرفدار موسیقی پاپ برگزار کننده 2 کنسرت در 2 نوبتن. در نوبت آخر اجراهای امروز در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی که از ساعت 9 شب آغاز میشه احسان خواجه امیری به روی صحنه میره. اما پیش از آقای خواجه امیری این محسن یگانه است که اجرا داره، اجرایی که از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. میترسم که بفهمم این تشتی به هم نداری یا این که کنج قلبت یه جایی واسم نزداری. دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی و داره. دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی و داره. همونطوری که در 2 روز پیشین گفتم فرهنگ سرای نیاوران در شمال تهران در جشنواره امسال فجر میزبان چهره‌هایی است از عرصه موسیقی محلی و نواحی ایران زمین. امروز در این مکان از ساعت 7 شب گروه مازرون به روی صحنه میره، گروهی که موسیقی مردمان مازندرانی را اجرا میکنه. گروه مازرون در واقع ترکیبی است از اعضای 2 گروه شناخته شده موسیقی مازندرانی، اعضای گروه های شواش و پارپیرار. ترکیبیست از هنرمندان مطرح این خطه به سرپرستی رضا دیو سالار و این عده امروز در اجرای خودشون یاد احمد محسنپور قادی کلایی رو گرامی خواهند داشت. محمد محسن پور هنرمند برجسته موسیقی مازندران بود که دی ماه امسال در 70 سالگی از دنیا رفت. آقای محسن پور یک نوازنده کمانچه، آهنگساز، مدرس و پژوهشگر موسیقی بود و تلاشش در طول دوران کاریش احیای موسیقی مازندران بود و به جرأت میشه گفت او بسیار در این عرصه موفق بود. امروز از ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار رودکی انزو فاواتا به روی صحنه میره. هنرمند 59 ساله ایتالیایی، یک نوازنده ساز ساکسوفون. آثار آقای فاواتا در آغاز فعالیتش بیشتر در فضای موسیقی جاز کلاسیک بود، اما حالا پس از 3 دهه او در کارهاش عناصری از موسیقی ملل رو از سراسر جهان بهره میگیره. به علاوه انزو فاواتا در بیش از 3 دهه برای فیلم ها و نمایش های بسیاری آهنگسازی کرده. در تالار وحدت هم نوبت اول اجراها از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز میشه و در یکی از اجراهای این نوبت گروه کوبه‌ای تهران به روی صحنه خواهد رفت. یک آنسامبل تازه تأسیس شده متشکل از نوازنده‌های شناخته شده سازهای کوبه‌ای، گروهی به سرپرستی حسین رضایی نیا و کسان دیگری چون همایون نصیری، کامبیز گنجه‌ای و وحید اسداللهی در ترکیب این گروه حضور دارند. به علاوه این که گروه کوبه تهران رو مرشد مهرگان همراهی خواهد کرد، یک مرشد زورخانه‌ای و شاهنامه خان. در نوبت اول اجراها در تالار وحدت تهران به غیر از گروه کوبه تهران، بالاک سیساکو، او هم هنرنمایی خواهد کرد. هنرمندی 47 ساله اهل مالی، کشوری در غرب آفریقا که به واسطه غنای فرهنگی در عرصه‌های موسیقی و رقص در سطح جهان مشهوره. بالاک سیساکو نوازنده متبحر ساز کوراست، یک ساز بومی غرب آفریقا که چیزی ما بین چنگ و عوده. یادآوری کنم بالاک سیساکو فرزند جلیمادی سیساکو است که از بزرگان تاریخ موسیقی غرب آفریقا محسوب میشه. نوبت آخر اجراها در تالار وحدت تهران از ساعت 9 شب آغاز میشه و در این نوبت آنتونیو ری به روی صحنه میره. هنرمندی 34 ساله اهل مادرید پایتخت اسپانیا که آقای ری از نوازندگان شناخته شده گیتار فلامنکو در کشورش محسوب میشه. Thank you. آخر از این بگم که گروه کامکارها امروز در دو نوبت، هم از ساعت 6:15 بعد از ظهر و هم از ساعت 9 شب در تالار همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه میره. مطمئناً این گروه برجسته، قدیمی و بسیار پرطرفدار نیاز به معرفی نداره. فقط یادآوری کنم که کامکارها در اجراهای امشب منتخبی از آثار شاد خودشون رو به روی صحنه میبرند. شادمانه‌هایی از موسیقی مردمان ایران زمین، بخشی به زبان فارسی و بخشی به زبان کردی، دو زبان پرسخنور ایرانی. اجرای شادمانه‌های گروه کامکارها بهونه است که ما هم به یکی از این دست آثار گروه کامکارها گوش بدیم.
در انتهای صبحانه با خبر جا داره که از همراهی شما سپاسگزاری کنیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، با یادآوری اینکه بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره، در نخستین بخش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود.